بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ماهواره و رسانه دیجیتال. 19 آبان ماه 1393 دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی، آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال و شاکرم. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت شما بزرگواران. همونطور که از آقا مسئول محترم نهاد دانشگاه فرمودن، چون وقت هم گذشته من خیلی سریع عرایزم رو شروع میکنم تا یه وقت تداخلی با جلسه‌ای که برای دانشجویان همین دانشگاه داریم پیش نه. اونجا قرار رابطه با تحولات منطقه صحبت بکنم، اینجا در رابطه با ماهواره و فضای مجازی، چون دو تا سخنرانی قبل از این هم در رابطه با ماهواره و فضای مجازی توی شهرستان، توی دانشگاه، یکی دانشگاه شهر کرد و دیگری دانشگاه آزاد داشتم. اونجا سعی کردم متفاوت صحبت بکنم که اگر سی دی های اینا چون فیلم برداری میشه بیرون بیاد قابل استفاده بشه. ظاهرا هنوز یه برنامه‌ش از صبح باز دوباره برای دانشگاه پیانور با این موضوع داشته باشم، باز هم میخوام اونجا هم متفاوت صحبت کنم. فلذا اینجا سعی میکنم از یک منظر خاص به این مسئله بپردازم. بیشتر بحث امنیت ملی رو عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. مسائلی که مربوط میشه به بی‌عفتی جامعه، از هم پاشیدن خانواده، این مباحث رو قبلا عرض کردم تو دو جلسه قبلی، میتونید بزرگواره میتونن رجوع بفرمه. یعنی این خودش یک سرفصل مهمیه، اینجا هم جا داره گفته بشه. بالاخره جمجم اوغلاست و یک جایی هستش که فضای رومانتیستی میشه، احساسات حاکم میشه. یک جا هست وقت صحبت از امنیتی کشور میشه، باید یک نگاه اوغلایی باشه، دو تا چهار تا بکنه و منطقی مباحث رو بررسی کنه. خب شاید اگر در کشور ما به برخی از آقایونی که خود خوشک مذهب هم به قول امام خر مقدس هن بهشون بگی اینترنت از نعمات الهی است، بهشون بر بخوره. اما جالب اینجاست که این صحبت و این سخن متعلق به رهبر انقلابه که شون میگه اینترنت از نعمات الهی است که در صورت استفاده ناصحیح به نقمت تبدیل میشه و یک مشکل میشه. بالاخره یک فضای، یک ابزاری، شما همتون از این فضا دارید، از این ابزار دارید استفاده میکنید. بنده هم استفاده میکنم، خیلی از کارامونو داره جلو میندازه. ما یک روزی اگر واقعا اینترنت قطع بشه، شاید ماشینمون خراب بشه، گوشیمونو جا بذاریم، اینجوری اذیت نشیم که یک روز اینترنت رو از دست بدیم و از این فضا باید استفاده صحیح بشه، در این شکی وجود نداره. متاسفانه در کشور ما آموزش معمولا قبل از بروز پدیده‌ها وجود نداره. یعنی اینکه یک اتفاقی میفته و مردم آزمون و خطا خودشون آموزش میبینن. جلسه قبلی نکته رو عرض کردم، یک برهه در کشور ما پر شده بود سایت ها و متاسفانه بین جوان ها بلوتوس میشد. شاید شما زیاد تو این فضا نبودید، کلیپ های مستهجن جنسی از خود ایرانی ها سایتی زده شد به اسم سایت آویزون، که تو این سایت این شیر میشد که مسئولین و گردانندگان این سایت که 90% خارج از کشور بودن دستگیر شدن. یعنی با بهانه اینا رو کشیدن تو ایران دستگیرشون کردن، که اونجا اصلا مشخص شده نه از سرویس جاسوسی موساد پول میگرفتن، شناسایی شده بوده، برنامه‌ریزی کردن برای همچین مسائل. چیز واضحه، بازجویی‌هاشون هم هست، فیلم‌هاش هم پخش شده، من دیدم تو برخی از نمایشگاه‌ها اینا رو حتی عرضه می‌کنن. متأسفانه وقتی موبایل اومد و علل خصوص موبایلی که دوربین داشت، قبلش باید تلویزیون ما و نهادهای آموزشی ما آموزش میدادن به مردم، اما این کار نکردن. مردم خودشون آزمون و خطا آموزش دیدن، یعنی فهمیدن که آقا میگفت چرا این فیلم از من لو رفته، میمد پیگیری میکرد ببینه کجا این اتفاق افتاده، متوجه میشد این گوشیشو برای تعمیر داده به اون موبایل فروشی، اون تعمیری موبایل، اون این کار انجام داده. بعد با خودش میگفت من که پاکش کردم. بعد تازه میفهمید که اگه پاک بکنی قابلیت ریکاوری داره. یعنی کاش اینو زودتر تلویزیون ما بهشون میگفت یا نهادهای آموزشمون میگفتن. خب این اتفاق نمیفته، مردم خودشون یاد میگیرن. شما میبینید این اگه صفحه نمودارش اینو نگاه بکنید، میبینید روند انتشار این بلوتوس ها نزولیه. یعنی با اینکه موبایل داره بین مردم زیاد میشه، اما انتشار این بلوتوث ها شیم منفی داره. یعنی چی؟ یعنی مردم خودشون دارن آموزش میدن، اما با چه هزینه ای؟ ببینید چند تا دختر خانم خودکشی کردن، چند نفر رفتن قتل انجام دادن وقتی بلوتوث نوامیسشون رو دست مردم میدیدن. خب اینا هزینه زاه. ما واقعا باید به این مسئله فکر بکنیم. اینجا محل بحث بنده نیست، فقط عرض کردم که من اصل مشکل رو از اینجا میدونم، اگر نه اینا ابزارن باید استفاده صحیح ازشون میشه. منتها خب ما اینو قبول داریم که اونها در این مقوله از ما خیلی قوی ترن، هم تو ابزار تکنولوژی این، هم توی فن رسانه و استفاده و هنر رسانه. هالیوود اونها سال هاست داره کار میکنه و یک بنگاه جریانساز در کل دنیاست. 95% اخباری که در کل دنیا داره تولید میشه متعلق فقط به 4 تا بنگاهه، فقط به 4 تا. این آمار اصلا باور نکردنی به نظر میاد. Associated Press, United Press, France Press و Reuters، اینا 95% اخبار دنیا رو تولید میکنن. روزانه در دنیا 55 میلیون کلمه خبر تولید میشه که 95% شون متعلق به اینهاست. اگر کشوری بخواد جریانی رسانه‌ای مجذاب به وجود بیاره مثل ایران که پرس تی وی العالم اینها رو انداخت، برخورد میشه. شما میدونید که ساختمان العالم مورد ساعت موشک قرار گرفت، تا حالا چندین مرتبه خبرنگاراش بهشون تیراندازی شده، پرس تی وی اصلا کلا حذف شد از ماهواره‌های غربی. و یعنی این که این بیشتر به یک داستان شبیه، یک جوک شبیه جریان آزاد رسانه‌ای، اینطور نیستش. اخباری که مد نظر اونهاست باید تولید بشه. هنرمندان میتونن در قالب این اخبار، بسیاری از موارد رو شما فکر میکنید اینفورمیشن دارن به مردم میدن، اینطور نیست. در قالب اینفورمیشن مدل تحلیل و نحوه تحلیل و آنالیز رو هم در ذهن مخاطب دارن میگنجونن. سالهاست انگلیس داره کار میکنه، بی بی سی فارسی سالهاست رادیو داره، از همون موقع هم اون لله و لرسوله نیومده برای ما کار بکنه، برای اثرگذاری بوده. رمز کودتای سال 32 توسط بی بی سی اعلام شد که ارتشا بفهمن بریزن تو خیابون علی مصدق، این بود که بگه همکنون دقیقا نیمه شب هست، نیمه شب است. چون همیشه وقتی 12 شب میشد میگفت همکنون نیمه شب است، اون شب بعد میگفت دقیقا نیمه شب است. دقیقا یعنی این که هماهنگ شده بریزه تو خیابون، همه رادیوشون روشن کرده بودن. یعنی اینا خب معلومه مش کودتا چیان، یعنی دنبال منافع ملی خودشونن، چیز واضحه. خب امروز همون رسانه خیلی قوی تر، با رنگ و لعاب‌تر، بی بی سی فارسی اصلا دیگه تصویریه، یعنی دیگه صوتی هم نیستش، سایت داره، رادیوهای اینترنتی و کشور ما نزدیک 3000 شبکه ماهواره گرفته میشه. ما جز معدود کشورهای دنیا هستیم که در واقع این برنامه ماهواره رایگان در اختیار ما قرار داده میشه. خود بی بی سی فارسی، بی بی سی انگلیسی از مردم انگلستان مالیات میگیره بابت پخش برنامه، اما چون طبعا حالا به نظر برخی از آقایان مردم ایران رو بیشتر از مردم خودش دوست داره، داره برنامه فارسی پخش میکنه. حالا اینا به کنار بی‌بندوباری‌های اخلاقی که تو این سریال‌ها علل خصوص شبکه جم به وجود اومده، آمارهای 87 88 و این سالی که دو سه تا شبکه اینا زدن نشون میده که ما آمار طلاقمون از 1 به 10 رسیده الان به 21% میانگین کشوری ماست، که مسئولین زیربطون اعلام کردن 21% زمانیه که آمارهای کم طلاقی مثل سیستان و بلوچستان و ایلام و اینها متازه دخیل شده در میانگینش. و الا الان آمارها در شهرهای بزرگ 1 به 3، از هر 10 ازدواج 3 تا طلاق. در برخی از شهرها، یکی از شهرها هستش که آمار طلاقش 40% هست، یعنی اصلا فاجعه است. و اثریه که داره الگو میگیره و عیناً داره اون رو اجرا میکنه. تیترهای روزنامه های رو فقط من یه وقتی گذاشتم، یک از روزنامه ها رو بررسی کردم، آمار خیانت چقدر زیاد شده. متاسفانه داره اتفاق میفته، مردم هم آموزش ندیدن، باورشون هم نمیشه که در قالب یک سریال دارن اینا در واقع کانالیزه میشه ذهنشون، بدون که متوجه بشن داره سلیقه جنسیشون عوض میشه، مدل نگاه کردنشون به مسائل داره عوض میشه. خیلی به خود من تو دفترمون رجوع میکنم، من یه تلفن گویایی دارم، مؤسسمون 88921148، کسایی که با من کار دارن با من تماس میگن، سوال میپرسن، انتقاد پیشنهاد میکنن یا یه سری گزارش موارد خاص بهم میدن. تلفنایی هست که باور کنید من نمیتونم بگم یعنی چه چیزا گفته میشه. طرف تماس گرفته گریه میکنه پشت تلفن که من اعضای خانواده خودم رو تو خونه دیگه نمیتونم تنها بذارم، دیگه از این بازتر نمیتونم بگم. و اشاره هم میکنه، میگم موقعی که اینو آوردن، حالا پسر جوان داره، دختر جوان داره، اینا رو میبینن، این صحنه محرکه دیگه، آن لحظه که از نیاز انسان دارد نکم از هوای حیوان، یک دانه گندم طلایی از تشت طلا گرانبهاتر. شهوت بر انسان غلب در واقع غالب میشه، عقلانیت به کنار میره، سر عرفا میشکنه، ارزش‌های دینی زیر سوال میره و اتفاقایی میفته که هیچگاه جبران پذیر نیست. شما عزیزان عموما الان بعد رشته‌هایی که تدریس می‌فرمایید مرتبط با پزشکی قاعدتاً باید باشه و همه بالاخره دروس روانشناسی رو آگاهی دارید، حداقل روانشناسی عمومی رو خوندید، مستحضر هستید که چطور داره سلیقه جنسی مردم داره عوض میشه. اصلا سلیقه جنسی مردان ما تو یک کار آماری که یکی از این نهادها انجام داده بود، سلیقه جنسی حتی شکلی جنسی یعنی زیبایی شناسی مردان ما عوض شده تو این چند سال گذشته. یعنی اگر قبلا از این تیپ شخصیت، تیپ جنسی منظورمه، زن خوششون می اومده، الان حتی عوض شده و ما می‌بینیم دقیقاً از همون تیپی خوششون میاد که توی این سریال ها داره ارائه میشه. اینجا مهم نیست که طرف تحلیل داشته باشه یا نداشته باشه، مهم اینه که این اتفاق میفته. یک مسئله جنسی مسئله نیست که شما بخواد تحلیل داشته باشید یا نداشته باشید، این اتفاق میبینه، آدم سلیقه جنسیش عوض میشه و واقعا دیگه نمیشه یه جوری حتی جمعش کرد. من به عنوان مثال روی یکی دو تا از این هنرپیشه‌های معروف اینا عرض بکنم خدمت شما بزرگواران. شما میبینید که روزی که این کاراکتر معرفی میشد و از اونجا که شرطی ساز مثل جنسی هم بالاخره یکی از مطلوبیت هاست توی شرطی سازی و در کنار این چهره میل جنسی ارائه میشد، آرام آرام اون چهره تبدیل میشه به یک خواست، به یک نیاز و حالا شما صدی بیایید بگید که آقا این داره بهتون آسیب میرسونه، اینجور نیستش. الان جوونیه میخواد مثلا مادرش بره خواستگاری، میگه من از کسی خوشم میاد که شبیه فلان کاراکتر باشه، مثلا اسم میبره، یعنی من از زنی خوشم میاد که شبیه فلانی باشه. یه وقتی ما گذاشتیم اینا رو بیفر اند افتر میکاپ عکساشونو در آوردیم که بدون آرایش و با آرایش اینا چه شکلیه، یعنی اون بعد قبل بتونه کاری شدن و بعد از بتونه کاری و صافکاری و نقاشی و این داستانا، بعد واقعا چهره ها متفاوت و می‌بینیم چطور اینا اثر میذاره روی ذهن مردم. مثلا خانم بریتنی اسپیرز این چهره عادی ایشون، یه چهره معمولی که خیلی از ماها می‌بینیم، اما چهره‌ای که از ایشون ارائه میشه و این سلیقه جنسی رو داره تغییر میده، این چهره هستش و این آدم یکی دیگه است. اصلا این وجود خارجی نداره، همچین کسی نیست، وجود خارجی نداره، اما این توی ذهن مینشینه. یا یک کسی مثل خانم آنجلینا جولی، این چهره اصلیش، این چهره معمولی، خیلی زیبا هم نیستش و چهره دیگه ایشون، این دیگه اوج نوجوانی و جوانی ایشون که دیگه اوج زیباییش بوده، چهره که از ایشون توی فیلم ها، پوستر ها و در واقع بقیه رسانه‌هاش اینو که ارائه میدن اینو نشون میده. خب این آدم اون نیستش، این یکی دیگه است، اما این اینو میخواد، این اینو میخواد، دست خودش نیست، این اتفاق داره میفته. حالا صدی شما تحلیل داشته باش، من تحلیل دارم این داره آرایش میشه، مهم نیست سلیقه شما، دل شما اینو میخواد، طرف دیگه از کنار همسرش بودن دیگه لذت نمیبره. عموم این هنرپیشه‌ها ما رفتیم در بودن همشون همینه. خب این اتفاق داره میفته، پس اینو بحث بعد مراقب خانواده هامون باشیم. در واقع الان سلیقه جنسی و جنسی و زیبایی شناسی آقایون داره تغییر میکنه، از یک چهره خوششون میاد، خانم ها چون تقاضا این شده عرضه رو بر مبنای همون قرار میدن، اگر تونستن با گریم ماجرا رو حل کنن فبه ها، نشود میرن زیر تیغ جراحان که شبیه اون بشن. یعنی خانم ها افتادن توی دور مسابقه ای که اصلا اون هدف وجود نداره، میخواد شبیه چیزی بشه که نیست. این سحره، این سحره، ما سحر شدیم، داره این اتفاق میفته. من بررسی میکردم بی بی سی رو، چون من دانشگاه مدیریت رسانه درس میدم، بررسی میکردم بی بی سی رو، یکی از گزاره‌هایی که مدیران بی بی سی انگلیسی همیشه مد نظرشون انجام بدن اینی که هیچگاه اجازه ندن بی بی سی انگلیسی فضا به سمت آرمانگرایی توی اخبارشون بره، باید همیشه فضای خاکستری باشه برای جامعه عادی، مردم عادی، چون اگر خیلی آرمانی بکنن سطح توقعات میره بالا و مردم انگلیس چون اون توقعات رو نمیتونن بهش برسن، برخی از این توقعات میشه توهم، چون دست نیافتنیه، باعث شکلگیر مخالفت‌های اجتماعی میشه. میگن همیشه باید طبقه اجتماعی متوسط رو نشون بدید، خیلی مانور ندید روی پولدارا. دقیقاً شما میبینید تو کشور ما اینطور نیست، یعنی ما خودمون توی سریالامون تو فیلمامون میبینید که یا پولدار پولدار داریم نشون میدیم یا کارتون خوابو. بعد طبقه متوسط ما رو کجا میشه پیدا کرد؟ تو سریالای طنزمون، تو سریال پایتخت، که اونجا هم اینا دارن مسخره میشن. بله آقا، ما هم شاید نگران باشیم که یه زمینی بخریم، پول جمع کنیم بسازیمش، ها مثل این سریال پایتخت به زحمت میسازه، حالا واقعا خونه خراب شدن برای اونو ما درک میکنیم. خب اما شما میبینید که میگه آقا آمار ازدواج چرا اینجوری شده؟ خب چی به خورده مردم دادیم؟ افزایش توقعات بیش از حد، اصلا باور نکردنیه. تمام سریالایی که داره پخش میشه شما نگاه بکنید، یه دختر پسر جوونی همون اول ازدواج توی خونه مجلل مبله بالا شهر تهران اسکان داده شدن. حالا من نمیگم مال خودشونه، میگم مثلا اجاره، بابا 300 میلیون تومان پول رهن اونجاست، من تهران زندگی میکنم دیگه، یه ماشین حداقل 50 میلیونی 100 میلیونی جلو در خونه است، 100 میلیون هم وساله اون تو، یعنی 450 500 میلیون ابتداییات لازم برای ازدواج. و چجوری انتظار دارید این پسر برای ازدواج کنه؟ چطور انتظار دارید اون دخترمون به یه نفری که بگه من دانشجوام حالا تازه میخوام برم سر کار او بله بگه؟ تو یک توهمی سیندرلا گونه ای هست که یک نفر با سوار بر اسب سفید بیاد نجاتش بده بره. چرا؟ چون عیناً نل به نل، خطوه به خطوه، قدم به قدم دارن میذارن جا پای رسانه‌های اونوری. آقای تاگور اومده بود ایران با آقای مارک ادوارد وبر. آقای مارک ادوارد وبر از مسئول هیستوریکال ریویو امریکا، ایشون ما دوسته، اومده بود ایران، ما داشتیم تو خیابون، ایشون اولین بارش بود ایران اومده بود. به خدا ایران اگه شما میدید چجوری نگاه میکنه؟ هی این ور نگاه میکرد. میگفت شما بزرگ راه دارید. میگفتم خب چیکار شکنیم بزرگ راه داریم؟ بعد میگفت من فکر میکردم شما تو ایران با گاری این ور اون ور میرید. گفتم آقا تو یه پژوهشگری چجوری؟ اون آقای تاگور فیلم میکر هندی بود، اون میگفت من فکر میکردم اون چیزی که تو ذهن من هست از کشور شما، من تو این قصه تو این کشور دیگه ای ندارم. گفت من فکر میکردم مثل افغانستان، چون کشور جنگ زده اید. میگفت من باورم نمیشه یه زن با ما تو یه ماشین نشسته. مترجم جلو نشسته بود. گفتم خب عقب کنار تو نشسته، چون این مدلش هم داریم. ببین راننده گفت اینو ببر یه سر جردن اونورا بچرخونیش، بعد بخ اصلا خبر ندارم مملکت چه خبره. خب یعنی واقعا اینجا. بعد میگفتش، گفتم چرا اینجوریه شما مگه بررسی نمی‌کنی؟ گفت آقا فیلمایی که شما میسازید چیه؟ دیدم راست، ما هر ما فیلمایی از ما رو اینا به جایزه میدن که فقط بدبختی و بیچارگی نشون. برای فیلم میخواد فیلمای مجید مجیدی بچهای آسمان رو برای یه لنگه کف بود دو انو نمیدونم این چیزا باشه، یا میخواد فیلم جدایی نادرستین بشه. کلوزا، بدبخت، بیچارگی، همه دروغ میگن، همه پدر سوختگی دارن، یه نفر آدم درست رو نمیخواد باشه بره. فیلمای از ما داره تو جشنواره ارائه میشه و اونا میخوان این فیلم رو که چهره ایران همینجوری نشون بشه. این بخشی از عملیات روانی دشمنه. و اینو مقدمی بنده قرار میدم برای ورود به این عرصه. امروز اینا واقعا دارن آنالیزهای ذهنی رو دارن تغییر میدن، چارچوبهای ذهنی رو دارن تغییر میدن، اطلاعات از خودشون، چارچوب ذهنی هم دارن خودشون میدن. دیگه میخوای برونداد چی باشه؟ یه چیز واضحه. این حرف مارک پالمر، این حرف جورج شولتز، این حرف مادلین آلبرایت، حرف کاندولیزا رایس، این حرف مؤسسه سابانه. اینا میگن آقا موتور ایران اینجوری فقط بیارید پایین، ول کنید، حمله نظامی نمیشه به ایران کرد. نمیصرفه، میشه کرد اما هزینه‌اش زیاده. بهترین راهکار اینه مغزها و قلبهای اینها باید مورد حجم قرار بگیره. امروز شما می‌بینید در 24 ساعت جمع زدن برنامه‌ها، ساعت برنامه‌هایی که در کشور ما خدمت شما عرض می‌کنم. کیف منو بی زحمت یکی از این دوستان بیار بده، من مستند از روی عیناً رو بخونم که وقت اشتباه نگم. اصلا باور نکردنی بود شبکه‌هایی که اصلا شما وقتی نگاه میکنید، الان همراه هم نبودم، فکر کنم هولوش همون 2-3 هزار ساعته، اصلا باور نکردنیه. یعنی همین طور دارن شبکه اینو جمع میخوره، یعنی شما به هر سلیقه‌ای داشته باشی برای شما اومده مطلبی رو در نظر گرفته. سریال دوست داری سریال، مستند دوست داری مستند داری. و این هنرشونه. ما من تو 3-2 ما تازه شروع کردیم داریم شبکه میزنیم مستند سریال، ولی دیره. خوبه ها اما دیره، چون الان اونا از تلویزیون عبور کردن، از ماهواره عبور کردن، رو نرم افزار موبایل هم. بعد ما باید اینو بود داریم دنبال واتساپ و وایبر و لاین و نمیدونم چی و چی و اینستاگرام و نمیدونم اینا. این ذهنی که ما از قبل بسنجیم، بررسی کنیم، پیش بینی کنیم، این واقعا یعنی اندیشه کده‌ای میخواد، پژوهشگاه‌ای میخواد و آدمایی بیان اونجا سر کار. ما تو کشورمون هر کسی میخواد دیگه بازنشستش کنن، عملا از قدرت بزنش کنار، یه خورده لولو سر خرمنش بکنن و یه چیزی ماجرای مشاوره‌ای یه چیزی درست میکنن، یه پژوهشگاه درست میکنن، برو بشین بالا. نشد که. بعد پویا باشه، دینامیک باشه. بله، از تجربه مجربها، کسایی که تجربه دارن، باید استفاده بشه. جوانها بیان توی اونجا، فارغ التحصیل دانشگاه بره اونجا درس یاد بگیره. شما الان وزیر خارجه اتریش و سرنش رو نگاه کنید، کمتر از 30 ساله وزیر امور خارجه کشوری شده، توی همین جریان مذاکرات یه دختر خانم 31-32 ساله میاد با میز مذاکرات میشینه با ما. برای چی؟ برای اینکه اونجا کنار 3 نفر کار یاد بگیره. پس وردا این لازم میشه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه جواد استفاده بشه. بعد ما موزه که در کشور ما مشاورین چی داریم؟ جوان. آخه جوان مشاوره میده. یوری که تجربه داره بعد مشاوره بده. جوان ایده میده نهایتاً. بله، جمع‌آوری کن ایده ها رو. جوان بعد کار اجرایی کنه، جوان حوصله داره بپره اینور اونور بدوه بیاد اینجا. خب اینا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما نتونستیم مسئله تفکیک کنیم، همه چی با نگاه سیاسی می‌بینیم، هر کی داره حرف میزنه اول ببین بررسی کنه ولی این ریشاش چجوری، قیافش چجوری، این لابد از الان این نگاهش توی این انتخابات لابد این به فلانی رأی داده، این حرفاست. با بک‌گراند ذهنی آدما رو می‌سنجی و اندازه دادیم جواب بگیر. عزیزان، من به ذرس قاطع به شما میگم، بنده مسئول مرکز مطالعات راهبردی غرب آسیا و آفریقای عربی بودم، یعنی سوریه یک از کشورهایی بود که زیر نظر بنده روش مطالعه انجام شد. بنده به ذرس قاطع میگم 4 تا شبکه ماهواره‌ای و فیسبوک و توییتر سوریه رو این بلا سر شد. واقعا میگم همین بود. یعنی اینقدر هنرمندانه کار میشد که اصلا شما نمیتونید دیگه حرف بزنید. بله این ریشه داشت، یعنی حزب بعث سالهاست اون کشور سر کار رقیبی رو راه نمیده و بهتون بگم اصلا حزب بعث اصلا یک حزب لایقه، با دین مشکل داره. همین چند وقت پیش بشار اسد گفت من نسبت به شکلگیری حزب الله سوریه هشدار میدم، گفت اگه بخواد اینجا حزب اللهی شکل بگیره ما مشکل، ما با جدایی ما کار کردیم، جدایی سیاست از دین رسیدیم. بنیانگذار حزب بس میشل افلقه، میشل افلق بعثی ها توی جلساتشون میگفتن نبینا میشل ربنا بس، پیغمبر ما میشل افلقه که مسیحی بود، خدای ما بعثه. آقا نه دعوای شیعه سنیه توی سوریه، جمعیت شیعیان در سوریه به زور به 2% برسه. 2 شهر نوبل و از زهرا هستن که همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، هر دوتا محاصرن. دانشجوی پزشکی سوری تو ایران زیادن، مشهد، تهران، شیراز، مخصوص شهید بهشتی زیاد درس میخونن. بپرسید از اینا، عمدتا همون شیعه هاشون هم ایران درس میخونن. یکی از این بچه‌هاشون با من مرتبطه، مرخصی تحصیلی گرفته. میگم چرا؟ میگه تو درسم تماشا مجبورم برگردم اینجا مینوزنم بیرون. 2 اونجا یک نفر از شیعیان اگر میتونید برید تو سیاستمداران سوریه بگید، یه نفر از شیعیان اسماء اشعری به یه مقامی رسیده باشه. ظلم در سوریه بیشتر از همه بر روی چی بود؟ شیعه اسماء اشعری بود. خدا شد سنی به مقام میرسید، وزیر میشد، علوی حاکم به اصلا بشار اسد خانواده علوی. بعد برخ از فقهای ما رو به اهل سنت شبیه تر میدونن تو احکام تا علوی ها. برخی از فقه های ما علوی ها رو نجس میدونن، میگن دختر نمیشه به اینا داد، اما بر مورد سنی این حرف رو نمیزنن. اما ببینید چطوری 4 تا شبکه ماهواره‌ای به این کار انجام میده. من 2009 سخنرانی کردم در دسترس، حالا شاید عزیزانم تو جلسه باشن و سخنرانی دیده باشن، 2001 سخنرانی کردم، گفتم سوریه میریزه به هم. علم غیب هم نداشتم، پیشگو هم نیستم، نوستراداموس هم نیستم. بررسی میکردم رسانه های اینا رو، یهو من دیدم آقا چند تا شبکه عربی زده شده، صبح تا شب شبکه شیعی داره به مقدسات سنی فوش میده، شبکه سنی هم داره به مقدسات چی؟ شیعه فوش میده. شبکه ماهواره ایه. بعد از کجا فهمیدم یک دعوایی است بین شیعه و سنی باید شکل بگیره؟ تو کجا هم باید شکل بگیره؟ بین عربا، چون فعلا این شبکه ها چیه؟ عربیه. از کجا کشورشو درآوردی به شما میگم، برای اینکه دیدم آقای راز امید تحلیل داده، آقای موشیالون وزیر جنگ کنونی اسرائیل هم تحلیل داده. چی؟ ما از سوریه باید شروع کنیم. اشتباه کردیم، حزب الله لبنان 2006 زدیم. حزب الله لبنان مانند مچ ایران است که گلوی ما را میفشرد، سوریه همچون بازو خون رسانی کرد. این بار اول باید بازو را زد تا مچ خودش بیفته. اینو بذارید یه تحلیل، بعد اینو تو کنفرانس هرزالیا میگه آقای موشیالون، اینو بذارید کنار تحلیل رازمیت که میگه که به این فکر میکنم آیا ما میتوانیم از اهل سنت برای خودمان سنگری بسازیم. چقدر جالب، اون میگه سوریه، این میگه از اهل سنت زگا، اون وقت شبکه‌اش هم زده میشه. خب معلومه اتفاق ما تو سوریه بیفته دیگه، خیلی هم پیچیدگی نداره، خیلی واضحه. بعد آقای ملک عبدالله در کنفرانسی که سرانشون جمع میشن و خبرش هم پخش میشه، میگه ما عربا یک ضرب المثل داریم، میگیم آهن آهن میبره. ما هم داریم، آهن رو آهن پاره میکنه به قول عربا. در مقابل حزب الله گروه چریکی مذهبی، باید گروه چریکی مذهبی به وجود آورد و این مورد تایید سرویس‌های امنیتی غربی هم قرار میگیره. داعش و النصره و کفر و زهد ما رو اینا میسازن. بعد چی میشه؟ روزی که شلوغ میشه سوریه، ببین چه اتفاق میفته. الله اکبر. آقا یک سری شعارها رو در دیوار میبینید اصلا مات میبینید. شعار چی شده؟ لا اله الا اسد. کدوم احمقه بیاد حرف بزنه؟ نیست خوده. طرفو دارن میزنن با لغت، میزننش با قنداق تفنگ، میزنن تو صورتش. قل لا اله الا اسد، بگو خدایی نیست به غیر از اسد. اینم بعد شبکه العربیه الجزیره که مال این مفخورای خلیج فارسه شروع میکنن کار کردن. بعد یه مش مفتی نفتی هم، مفتی که با پول نفت فتوا میدن، وهابی شروع کردن فتوا دادن آقا امروز بر شما واجب است که برید در سوریه. از 80 تا کشور دنیا ریختن تو سوریه، 80 تا کشور ریختن تو سوریه. امروز داعش از 70 80 تا کشور تو عراق دارن میجنگن. بله اکثرا مال منطقن، اما شما میبینی از چچن اومده، از بلژیک اومده، از امریکا اومده، الان یک موزلش در خود کشور اروپایی. من برای نمونه چند تا از این چیزایی که تو شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد و شبکه‌های ماهواره‌ای خدمت شما بزرگواران عرض میکنم و روزنامه ها، میخوام ببینید چطور این اتفاق میفته. این تصویری از یک روزنامه است، اسد آرمی، صحبت چیه؟ ارتش اسد. خب این عکس بعد بررسی رسانه‌ای بشه به این ساده. یک خورده اگه ممکنه نور سالن رو کم کنید ممنونتون میشم تا با کیفیت بهتری دیده بشه. صحبت از چیه؟ یک خانم پوشیه داره، یک زن مسلمونه، نگاه کنید، یک نقطه از بدنش حتی انگشتاش هم دیده نمیشه. یک مرد رو نشون میده که کودک، زن و کودک، نماد صلح. این آواره شده. پس زمینه رو شما نگاه کنید، خب عامل کیه؟ بشار اسد. خب خون اون مسلمان به جوش نمیاد باشه بره به جنگه. اصل عکس مال کجاست؟ مال فلسطینه. این میاد توی روزنامه چاپ میشه، تو روزنامه های کشور عربی اروپایی، میگن ببینید چه کاری انجام بده. تصویر بعدی خیلی جالبه، تصویر نشون میده الجیش سوری الحر، ارتش آزاد چی؟ سوریه، که دارن رژه میرن. شما میبینی سبز سفید مشکی پرچم اینهاست، سه تا ستاره هم که اینجا گذاشتن پرچم ارتش آزاد. بعد 83 نفر هم لایک کردن، پذیرفتن، خوششون اومده از این خبر. انت من درعا، میگه تو از درعا هستی اومدی اینجا به ما چیکار کردیم. اصل خبر میلیتاری پیکچرز ایران آرمی دی، قیاس کنید رژه ارتش ایران در روز ارتش به عنوان رژه ارتش آزاد برای اینکه اینا رو تشجیع کنه، تحریک کنه، بگه نترسید بیاید تو خیابون. ما کارون به جای رسید که داریم رژه برگزار میکنیم اومده. شما یه پرچم اینجا گذاشتن عوض این پرچم، کلاها رو برداشتن قرمز کردن، این سه چهار تا چهره هم که روش فلش زده شده رو عوض کردن. بیا خیلی راه میناسن اصل صفحه اینترنت شما من آوردم براتون. تصویر دیگر نگاه بکنید، این ور اول دست راست رو نگاه کنید، دست چپ بهتون توضیح میدم. این آقا اومده خبری رو گذاشته، یک شعری هم نوشته که خیلی العاشق به وطنی و نمیدونم فلان این حرفا، خیلی احساسی کرده. یک دختر زن اسلحه دست گرفته، وای بر شما مردای نامرد. ها 384 نفر لایک کردن و 94 نفر چیکار کردن؟ شیر کردن. یعنی این بعدن رفته توی صفحه خودش هم اینو چیکار کرده گذاشته. اصل عکس نگاه کنید، بنت فلسطینی. بله ما میگیم وای بر شما مفخورا مردای نامرد که دختر فلسطینی اسلحه دست گرفته در مقابل این صهیونیستا. بله نگاه کنید این عکس هم پیدا کردنش کار شاق و سختی نیست، بهتون میگم چیکار بکنید. گوگل ایمیج وقتی سرچ میفرمایید، گوگل ایمیج که میارید میخواد اون جایی که میخواد اون عبارت رو بنویسی که سرچ کنه، داخل اونجا یه دونه دوربین کم رنگه، عکس دونه دوربین کامرای کم رنگ، اونو بزنید دو حالت به شما میده، میگه یا عکس آپلود کن یا آدرس عکس رو تو اینترنت به من بده. میگرده بر مبنای طیف شناسی رنگی تمام عکسای شبیه اونو چیکار میکنه؟ براتون میاره. یکی از این عکسای تقلبی رو وقتی میدی اصل عکس براتون بیرون میاد. خیلی کار شاق و پیچیده هم نیستش. اینا نگاه کنید خیلی عجیبه. ابتسم، تبسم کن، فابتسامک سر الحیات، که ابتسام تو لبخند تو راز هستیه. اللهم احرق، خداوند به آتیش بکش، حریق میاد دیگه ها، قلب بشار، قلب بشار اسد رو، کما احرق، کما اینکه آتیش کشید، قلوب و اهلنا فی سوریا، دلهای نزدیکان ما رو، اهل ما رو، خیشان ما رو در سوریه آتیش. عکس واقعا تکان دهنده است و انزجار میاره و آدم رو واقعا به هم میریزه. از اون مهمتر اون نادانهایی هستن که 1076 نفر لایک کردن، 331 نفر نظر دادن، 857 نفر شیر کردن. تازه این آمار مال زمانی است که از این صفحه عکس گرفته شده، بعد این همینطور چی میشده؟ اضافه تر میشه. بعدن این بابا رفته تو صفحش گذاشته اونجا چند نفر لایک کردن به کنار. ما تو ریاضی داشتیم تصاعد عددی و حسابی و هندسی و یه چیز دیگه هم داریم، تصاعد مجازی، مال فضای مجازی دیگه، قابل محاسبه نیست، یعنی ما فرمول ریاضی نمیشه حساب کرد. نجومی یه یک خبر همه جا رو میگیره، نجومی یک کلیپ دهن به دهن میشه ماجراش، موبایل به موبایل میچرخه. یک فضیحه چند وقت پیش بار اومد دیگه، من باز نکنم مطلب اون، که از یک بین پزشکا هم حالا درس کرده بودی همچین چیزی رو مرتبط میدونستن، چطور بین جوان ها این داشت همینجوری شعر میشد با همین نرم افزارا. از این مسائل هم شما پزشک بهتر از بنده میدونید، از این مسائل هم خیلی زیاده، چیز خیلی خاص نفت تو مال ایران هم کشور دیام. اصل عکس مال کجاست؟ مال غزه است. شما ببینید بابا این جنایت رو صهیونیست‌ها درست کردن، بعد شما بریزید اون اسرائیلیا رو بنازید اونجا بیرون، اما کسی کاری نداره. نه اینم لایکاش بین، این لینکاش ببخشید. یک تصویری هست از مخالفان بشار اسد، ارحل ارحل دیکتاتور، گم شو برو بیرون، گم شو بیرون دیکتاتور. شما میبینید که رو عکس بشار اسد ضرب در خورده، خب خیلی هم خوشش اومده. مال کجاست؟ العربیه. مال کیه؟ عربستان سعودی. خب اصل عکس طرفداران، تظاهرات طرفداران بشار اسد، برداشتین با فتوشاپ. اینجا ببینید دو تا کار برداشته، حتی شورش نکشیده که دو تا فونت مختلف بذاره، یه فونت گذاشته. ببینید اینجا یه فونت گذاشته، یه زبر زد روی تموم شرف. 513 نفر لایک کردن تا اون لحظه. این خیلی عجیبه، این خیلی مهمه. یک پر حمله داره، پرتو موشک‌ها رو نشون میده. اینجا چی زده؟ در 3 ساعت این اتفاق افتاده، فقط تو 3 ساعت. سواریخ حزب الشیطان، سواریخ یعنی جمع صاروخ، موشک های حزب الشیطان یعنی منظور کجاست؟ حزب الله لبنان. احسن. تضربو میزنه بلدات، شهرهای سوریه، سوریه رو، من شمال لبنان. حزب الله لبنان داره شهرهای سوریه رو مورد اصابتش قرار میده، موشک قرار میده. نتیجه چیه؟ اون سوریه با خودش نمیگه بگه ای داده بیدا بین شیعه ها دارن چیکار میکنن ما رو قتل عام میکنن. کی به حزب الله لبنان موشک میده؟ ایران. ها نگاه کنید، 111 نفر تو 3 ساعت اومدن اینو لایک کردن، 45 نفر هم سریع خبر رو انتقال دادن، شیر کردن. اصل عکس مال تلگراف، خبر نورس کورا، بله مال کره شمالی، میگیره پخش میکنه. آیه قرآن ما نداریم سوره حجرات آیه 6؟ یه فاسقی به شما خبر داد فتبینو، باید بررسی کن قبل اینکه بدی. من الان مدل های ایرانیش خواهم گفت خدمتون. حالا من یه سوال دارم، چقدر ما مردممون و جوانامون و نه واقعا مردم، خود شما بزرگواران، چقدر آمادگی داری اگر پس بردا قبل این سخنرانی بنده تصاویری از این دست براتون میومد تو گوشیتون؟ و در مورد کجا بود؟ داخل بحث شیعه و سنی تو کشور خودمون بود. چقدر آمادگی داریم و آموزش داریم در مقابل این مسائل؟ هیچ. اینو نگاه کنیم، فی سوریا عمل یعنی آرزو، یصنع من الالم عمل، ساخته است از درد آرزو. برداشت این خونه ای رو که خراب کرده موشک ها، برداشت شبیه 362 نفر مشارکت، 1170 نفر لایک، 82 نفر نظر دادن. اصل عکس خودتون ببینید، سان فرانسیسکو. سان فرانسیسکو رو آورده جا سوریه جا زده، قورباغه رنگ میکنن همین دوستان. یا باز دیگه من سر دیگه اینا رو میگذارم، دو ست دیگه عکس بیشتر نمونده. شما نگاه بکنید، سوراخ سوراخ شده. بعد 161 نفرم لایک کرد، 115 نفرم شیر کردن. ساعت 4 اصل عکس، این اصلا که مال بی بی سیه، خیلی جالبه، بی بی سی نیوز، مال غزه است. 2 جولای 2009 غزه. بله ما هم ناراحتیم، چرا اجازه میدید مسلمان این بلاها سرش بیاد؟ بیاید بریم بگر به جای که با هم درگیر بشیم این فتیله اسرائیل رو با قولی بپیچیم، فتیله اسرائیل رو پایین بکشیم، نسخه اسرائیل رو بپیچیم. چی اینو زنختن رو بجونم؟ این خیلی عجیبه. کدام قنات؟ شبکه چی؟ بله تموم شد. ببینید چه تصویری گذاشتی، تکان دهنده. ماجرا میگه آقا زدن کشتن کار، بعد حتی بعد از اینکه این بچه ها رو کشتن اینا میبینی رد بخیه هم روی شکمشون هست، اعضای بدنشون هم چیکار کردن؟ در آوردن قاچاق اعضای بدن هم دارن. اصل عکس، فی مصر، در مصر پدر اب یقتل و کشته بناتهو به افعیل کبرا. یک مردی بوده به اسم حمدی محمود، 33 ساله، بچهاشو با افعی کشته و این رد بخیه هم بخیه چیه؟ پزشک قانونی. تموم شد دیگه بابا، مردم داغون میشن، میگن آقا بریم بجنگیم دیگه، ظلم از این بالاتر؟ من نمیگم کشت و کشتار توی سوریه نبود، اشتباه نکنید، ارزبنده این نیست. اصلا ارتش سوریه آمادگی جنگ شهری نداشت، ارتش سوریه همیشه دشمن خودش اسرائیل میدید. یک ارتشی شده بود که توپخانه داشت، اصلا بلد نبود تو کوچه بجنگه، تو خیابون بجنگه، از یه خونه تیراندازی میکردن اینا با توپ میزدن تو خونه. ما رفتیمشون یاد دادیم، ایران رفت بهشون یاد. ایران دو سال اول انقلاب تجربه جنگ شهری داره. همین مهندس قاسمی برای من تعریف میکرد، میگه من با محمد بروجردی و احمد متوسلی تو کردستان با این کومولا میجنگیم، میگه از این خونه از این پنجره به ما تیراندازی میشد، اون یکی پنجره رو نگاه میکرد میدید زنه بچهش بغل کرده داره راه میره، میگفتیم بزنیم، میگفت نه اون بیگناه، این گناه داره، او دقیقاً اومده تو این خونه که از سپر انسانی استفاده کنه و تو بزنی و خون بریزی، خون بیگناه بریزی و هر روز با تو این مردا. انقدر ایرانی‌ها این کارو کردن که نتیجه‌اش چی شد؟ هیچ. خود کردا اومدن پیشمرد شدن، خود کردا گفتن خدا وکیلی شما مردید. محمد بروجردی شد مسیحای کردستان، امثال کاک جلال اینا که کرد سنی بودن گفتن خدا وکیلی شما مردید. دوستان سر این آموزش داده نشد به اینها، نمیدونستن. همه جای دنیا همینه، یه تیر میزنه که اونجا بزن دیگه با موشک. باز دوباره اینجا میبینید که رژه فلسطینی ها رو این طرف اومده جا انداخته برای این طرف، برای همون سوریه. بعد از گرفتن سفارت اسرائیلی مصری رفته بالای تیربر، واقعا کار خارق‌العاده ای هم کرده، پرچم مصر رو برده بالا، خیلی کار جالب بوده. گرفتن سفارت اسرائیل، این طرف چیکار کردن؟ فقط این رنگ قرمز شده سبز، شده ارتش، از 3 تا ستاره هم گشتن وسطش، ببینید خودتون قیاس کن. اینا حتی این گوشه قرمزی رنگ قبلی هم مونده، دقت کنید. درسته؟ چون اینا فرصت سری دارن کار میکنن، اینا ملت هم میبرن، مشارکت میکنن، پخش میکنن این طرف اون طرف. سقوط، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، خبر عاجل ادلب، بدوید خبر فوری، زدیم هلیکوپتر بشار اسد انداختیم. اصل خبر، US helicopter shot down. تو کجا؟ این هلمند. هلیکوپتر آمریکا تو افغانستان هلمند افتاده، جا میزنه برای هلیکوپتر بشه بس. یا هواپیمای گم شده عراقی که قایم کرد صدام، اینا که دست آمریکایی نیفته، به عنوان این طرف سوریه اومده. سوریه ادلب. یک ماجرای دیگه. آقا داعش اومد تو ایران. عمل روانی دیگه، عکس‌ها پخش میشه. یه عکسی در شبکه‌های مجازی پخش میشه، دروغه. شبکه‌های مجازی پخش میشه، یک ماشینی رو داره نشون میده که چی؟ که آرم داعش داره. این دوربرش هم نگاه میکنی، بله اینجا زده نمیدونم پاساژ تهران، اینجا زده نمیدونم چیه هما، اینجا ایرانه، این پراید دیگه، پراید رو میشناسیم هر جا بریم. این اجو جیلیکس هم دیگه خودی وطنیه، میشناسیمش ها. اصل اینو پخش میشه آقا داعشی اومدن، حالا داعشی که عمدن هیچ کار میکنه بگید، سر میبره عمدن میذاره تو اینترنت، عمدن پخش میکنه، ازش خواسته شده. یعنی امریکایی‌ها این فضا رو براشون فراهم کردن صهیونیستا. برای چی سایت ها اینا رو نمیبندن؟ برای چی صفحات اینا رو نمیبندن؟ یه خب این سوال داره، این اصلا پیچیدگی داره، برای اون یه دکمه است. دامنه های اینترنت همه چی دست اوناست. لیبی رو در یک لحظه از اینترنت جهانی حذف کرد، دامنه الوای بست، میگه نه من دوست دارم چهره اسلام اینطور نشون داده بشه، بگن وحوش مسلمانه. اثر دیگه‌اش چیه؟ هیچی. با 1500 نفر موصلو گرفت، میدویدن ریختن. تو من عراق بودم، 10 روز برگشتم با کسایی که از کرکوک از خونه‌شون آواره شدن داشتم صحبت میکردم، میگفت همه داد میزدن، میگفتن داعش اومد، همه هم فرار میکردن. با 1500 نفر شهر رو میگیرن، از موصل تو مرحله اول 150,000 نفر، تو مرحله دوم 350,000 تا دیگه 500,000 نفر آواره شدن. بعد اسمس اومد بین من و شما، داعش رسیده به 18 کیلومتری کجا؟ کرمانشاه. خب من اگر 2,000,000 آواره توی ایلام و کرمانشاه رو دست ما بذاره چی؟ او به هدفش رسیده. یه خبره کجا رسیده 18 کیلومتر؟ چرت و پرتو چی چیه؟ یه نفر به یه تیر ترقی در بکنه که رسیدن نیست. بله ممکن با این ماشین بیاد توی جاده سعدی مقدادیه که اونم تازه 50 کیلومتر با ایران فاصله داره، یه بمبی منفجر کنه. گرفتن مثل الانباره، مثل موصله، ریختن اومدن نمیاد یه بمب گذاری میکنه تو کربلاش هم میکنه تو. یه حرفا چیه؟ اینا میان اینجوری کار میکنن. حالا ماجرا شما نگاه میکنید میبینید این پلاک یه خورده ماجرا رو چیز میکنه و شما میبینید که این فتوشاپه. ته این ماشین رو کندن چسبونن روی ماشین، ببینید حتی این گلگیر با اینجا مچ نیست، تموم شده. ملت پخش میکنن به خدا قسم، میگیرن همینجوری واتساپ میخواد گندگی کنه، بگه آه خبر داری داعش اومده، پخش میکنه. بعد تصویری که گذاشته شده رو تو رو خدا نگاه کنید، تصویر نگاه کنید، اینجا الله محمد، الله رسول محمد، خب اینجا نگاه کنید، اینم آورده اینجا گذاشته. ببینید تصویر چیه؟ تصویری که آدمی رو خوابوندن همین الان میخوان بکشنش. خب پرچم داعش رو میذاشتی؟ غیر اینه بهتر بود، واضح‌تر بود که دروش‌تر بود. نه، اون میخواد بگه اینایی که اونجا آدم دارن میخورن دارن میان. چی بشه؟ با بعد هزینه اینا رو کی داره میده؟ خودتون. اس ام اس رو والله ما داریم پولش رو میدیم پخش میکنیم برام دیگه. داعش رسید فلان جا اونم. این شبکه‌های مجازی امروز ابزار اینجور چیزا شده. شما این تصویر انقدر از اینور اونور ایران به من زنگ زدن دیگه من سرسام گرفتم. اولین تماسم از لار بود با بنده گرفتن، قشنگ خاطرم هست که آقا 70-80 تا داعشی اومدن توی لار دختر شیعه رو میدزدن میبرن بهشون تجاوز میکنن، این بلا سرشون میره. تماس بعدی بعد از لار از کجا به من باشه خوبه؟ از هشجین اردبیل. آقا 70-80 تا داعشی اومدن تو هشجین اردبیل اینجا دارن دختره مردم میبرن. بعد شروع شد شیراز، مشهد، فلان، یک داعش حراسی در کشور به وجود اومد. وقتی این داعش حراسی به وجود اومد، دو روز سه روز بعدش داعش حمله کرد، شمال عراق رو گرفت، گفتن داره میاد سمت کرمانشاه. هماهنگ شده است اینا. عمله مزدور که نه، عمله این جریان، عمله پخش این خبر که خود مردم هنرمندانه میاد از این ابزاره استفاده می‌کنه. شبکه‌های مجازی که خودش به وجود آورده، شبکه‌های اجتماعی که خودش به وجود آورده میشه وسیله این ارتباط. اصل عکس مال اندونزیه، مال عربستان سعودیه. یه دختر اندونزیایی بدبخت می‌خواست از جاش بلند بشه، گفته یا عیسی مسیح، گفتن تو مشرکی، به غیر خدا رفتی استغاثه کردی. گرفتن دهنشو دوختن که دیگه نگه یا عیسی مسیح، چشم چپش هم دوختن که بگن شبیه عیسی روی صلیب شدی. یه مش وحوش هم دیگه این سعودیا، دیگه شکی وجود نداره. تنها کشوری که هنوز تو مملکتشون دارن گردن میزنن، شما تو یوتیوب بزنید ضرب العنق فی سعودی، گردن زدن در عربستان سعودی، همین الان میارن میخوام گردن بزنم کلم جمع مثل توپ قلم میخوره میره. هیچ کس هم به اونا گیر نمیده، حقوق بشر اینا هم اساسا اونجا مهم نیستش. زن حق رانندگی نه، زن رانندگی که سهله، خانم ها حق ندارن پشت ماشین خاموش بشینن، روشن باشه پشتش باشن جریمه بیشتر میشه اگه راه بیفته که پوستش کنده. البته از این جهت یه خورده عقاید اینا قابلیت بررسی رو داره خودش، پای رانندگی خانم‌ها دارن یه بررسی باید بشه، بدک نیستش. شما ببینید کار این ماهواره چی شده. آقا کشت و کشتاری که شبکه ماهواره‌ای داره پخش میکنه، خب از مردم سرودید. حالا چه اتفاق افتاده؟ بعدن اونجا رو ارتش سوریه اومده گرفته، اون فیلم بردار دستگیر شده، رم دوربینش در اومده. ببینید چیه این کشتاری که انجام شده. مرده ها دونه دونه زنده میشن، کاری که شما دکترام نمیتونید بکنید. ببینید بلند شما علاقه پیروزی هم نشون میده، دونه دونه مرده ها دارن زنده میشن. همینجا از این خون و چیه الکی مالیدن به سر کله شون دراز که آقا ببین چه کشتاری از جوان هست. همه بعدش که آقا تموم شد فیلمونو گرفتی پاشید بلند شد. یا تحریک هایی که امروز من احساس خطری که دارم میکنم، این شبکه ها دارن رو جمهوری اسلامی کار میکنن. شبکه های عربی دعوای عربی آورد، شبکه های فارسی دعوای فارسی خواهد آورد. غیر اینه من چند از شبکه ها میزنم. ببینید طرف چی داره میگه. یه آدم بی سلیقه ورداشته، حالا روی اینا صدای گرگ و شغال و اولاغ و اینجور چیزا گذاشته بود به کنار، اصل مطلب شما بگید. از ما آنچرا که از عمر و صحابه دیدن خواهندید. خب فاتح ایران که بوده در زمان خلیفه دوم بوده، بعد ایرانی ها شیعه هستن، بالاخره احساسات نژادی هم دارن، این شدیداً ایرانی ها رو تحریک میکنه، درسته؟ الفروس، آی فروس، آی فروس با شما، آی فارسا، آی ایرانیا. به خدا اگر امکان داشت و اجازه داشتیم، اجازه داخلی و خارجی، داخلی یعنی ملک عبدالله بشون اجازه بده، خارجی یعنی اسرائیل و امریکا. به اهل عوامی منطقه شینشین که همین چند وقت پیش بمب‌گذاری شد تو حسینیشون تو عاشورا کشتنشون همونجا، و اونهایی که سفیهن، احمقن، نادانن، جاهلن، اونا که با آتش بازی میکنن، به خدا به اذن خدا، تعبدن لله و طاعتن لولی امرنا، تعبد در راه خدا و طاعت از ولی امرمون، به چقدر لفظ جلاله قسم میخوره، والله بالله تلا لشکرها و قبایل را به سمت شما گسیل میدادیم. و شما را به بدترین شکل ممکن و نعکلکم اکلا میخوردیمتون. آیا فیلم های از اینا پخش نشده که جگریو دارن توی ابو صغار نبود اون جنازه رو برداشت؟ که میدونید اینا بازتاب جهانی پیدا کرد و حتی یک کسی مثل خدمت گل شما عرض بکنم برنامه، یکی مثل گلنبک توی برنامه تلویزیون فاکس نیوز پخش زنده اینو رفت. I want you to stand in this part of the show. We're going to clip it. In fact, Mark it when we get up here, Tiffany, and we're going to clip this. And I want you to share just this part with your friend. There are many numbers, but very graphic video. Very graphic video. Graphic, what in English is, بی پرده. واضح، نیاز به توضیح نداره، این بهترین ترجمه برای گرافیکی. Of Commander Abu Sakar. فرمانده ابو صغار. He is in this video. که واضحه. He has just killed a Syrian military member. This is a rebel that is now cutting the chest open of that Syrian.
سینه این سوریه رو میشکافه.
He takes out his liver and his heart.
Liver and heart. جگر و قلبش رو میکشه.
And show you.
به تو داره نشون میده. تو کی؟ مخاطب این که غربیا. فاکسینز من که نگاه نمی کنم که. ولی به تو نشون میده.
That's going to happen to all of his enemies.
که برای دشمنش قراره چه اتفاقی بیفته؟
The commander.
And commander و آقای فرمانده چیکار میکنه؟
Eats it.
میخوردش. بعد شروع میکنه میگه من فقط درخواستم از شما اینه که این کلیپو تا میتونید پخش کنید، ایمیل کنید برای دوستاتون، با باید بفهمن این مسلمان ها. حالا بیا بدبخت مسیحی بیا بگو به مسلمان ها. در اصل این حالا چون تو این صفحه هم اینو نشونه، در اصل اتفاقات کار به جای رسید در سوریه، یکی از امن‌ترین کشورهای خاورمیانه، کشوری سیاحتی و زیارتی، زیارتیش میرفتن حرم حضرت زینب سلام الله علیها، حرم حضرت رقیه سلام الله علیها و سیاحتی اون ساحل لازقیه و اونجا، یعنی همه از سعودی ها میرفتن اونجا برای تفریح. چی شده امروز؟ بله این اتفاق میفته. في المنطقة الجنوبية من عاصمة دمشق. الشيوخ أفتت. کار به جریس که علما چیکار کردن؟ فتوا دادن. و الناس تطبق الفتوى. اونم دارن تطبیق میدن فتوا رو. چیکار میکنن؟ هذا كبد. اینا جگرشه. این یه برنامه آشپزی مرحله به مرحله میگه. اول سر میبرید بعد اینجوری میکنید. انگار برنامه. و هذا هي المرحلة الأخيرة. اینا مرحله آخره این برنامه آشپزی ماست. تحقیق قطع کوربر داره میپزه. حالا میزنم جلو. وقتی کشاورز از کار بیکار شده، تولید غذا نیست، تحریمن، معلوم به جک و جنوبر خوردن میفتن. من تصاویر دیگه نمیخوام حالتون رو به هم بزنم. سر طرف رو انداختن تو قابلمه دارن میپزن بخورن از گرسنگی. دخترای سوریه‌ای الان دونه $1,000 دارن میفروشن به سعودیا. همشون هم سنیه. یعنی فکر نکنید اون شیعه گفتم 1-2% داره میفروشن برای مثلا دونه 3 میلیون تومان. طرف بوده 17 تا دختر خریده. دارن میبرن. قاچاق اعضا توسط اسرائیل داره صورت میگیره. چطور مملکت اینا ریختن با 4 تا شبکه مواری؟ بعد همین کسایی که میگفتن معترضه 80% اومدن به بشار اسد رأی دادن، گفتن غلط کردیم بابا. و این میشه دیگه. چرا ول نمیکنن؟ چرا کشتار بحرین و یمن مثل سوریه نیست؟ چرا کشتار مسلمان‌ها توی میانمار توجه جلب؟ چرا این بوکو حرام که توی نیجریه داره این قتل عام انجام میده؟ بابا اینا هم سنی ان. نه فقط اینجا. داستان کنه شیعه سنی. یا این فیلم رو نگاه کنید ببینید شیعه سنی داره به جون همین روز ماهواره شبکه اجتماعی. حسب الله و نعم الوکیل من مسئولین، از دست مسئولانمون. یه چیزی ما میگیم اینا میگن. کنار که یک کسایی که لم دادن نشستن اون بغل و به وضعیت اسلام کاری ندارن. کمی به فکر مردم مراکش باشید. دوچار همان چیزی شدن که امت و اسلام را بیچاره کرد. میدونین چیه؟ تشیع. یای به جنبید. جوانامون دارن شیعه میشن. بدبخت شدیم رفت. قرآن و مسجدمون رو بیچاره کرد. بید چه اداهایی در میاره جلو و این پخش میشه تو موبایلا، تو شبکه های ماهواره. آی جوان ها دارن همه شیعه میشن اینا فلان. نمیخواد آقا ایران به جوان شیعه خودش رو چیکار کنه؟ نگه داره. نخواستیم بریم یکی دیگر بریم شیعه کنه بونه. شیعه است که ما رو بیچاره کردین. داره تکرار میشه باشه. یه دیگه باشه. بین چکار میکن؟ داره نفرین میکنه شیعه رو. خونها رو در رگهای اونها خوش کن تا آرزوی مرگ کنن اما نمیرن. این قاب عکس رو چیکار میکنه؟ یک آدم مذهبی اهل سنت توی مراکش جای کشور دیگه از دیدن این کلیپ، از اسم شنیدن اسم شیعه دیگه خوش نمیلرزه؟ نمیگه جوانامون دارن از بین میرن؟ نمیگه داغون شدن؟ نمیگه دین رفت فلان شد خدا پیغمبر؟ نمیگه برم خودم منفجر کنم؟ حالا اونو دیدید؟ بیام این طرف ماجرا رو خدمتتون عرض کنم. اتفاقی که داره کجا میفته؟ به فارسی داره اتفاق میفته. شبکه زده شد، شبکه فدک عربی، معادلش سری اهل بیت زده شد. من یک بخشی از گفتهای این شبکه رو میرم. یک روحانی افغانیه که تو ایران بود، اخراجش کردن رفت عراق، از عراق اخراجش کردن رفت امریکا، تو واشنگتن یک سال و نیم راننده تاکسی بود، سری شناسایی شد، شبکه در اختیارش گذاشتن، الان دفترش تو سان دیگو امریکاست. خب امریکاش دفتر داده. شما خودتون رو بذارید جای اون سنی که این مطالب رو نگاه میکنه و عمدن باید در قالب چهر مجری باید روحانی شیعه باشه. من عذر میخوام از این عبارت که ایشون میگه، من فقط میخوام برای تنویر افکار عمومی. و بنتی هما جبت و تاغود، یعنی اول و دوم، و بنتی هما و دوتا دختراشون که دقیقا هر دوتا دختر همسرانه کیان پیامبرن، جناب عایشه و جناب حفصه، و بنتی هما و محبی هما و اونم که اینا رو چی؟ دوست دارین کل اهل سنت. یعنی آفرین آفرین میکنین مردی که این شعر خیلی عالی بود. هدیه خاص به وحدتی ها، کسی که وحدت بین شیعه و سنی صحبت کنم در درجه اول میگه توهین هایی که این آدم ملعون به رهبر انقلاب کرد وهابی ها نکردن. خدا گواه اصلا سه تا خط تلفن داره، جماعت عمریه، جماعت شیعه، جماعت دجالیه. عمریه یعنی سنی، شیعه یعنی شیعیان، دجالیه شیعیانی که وحدت رو قبول دارن و نظرات رهبری رو قبول دارن، نظر آیت الله سیستانی رو قبول دارن، وحدت رو قبول دارن. اینا جماعت دجال میگه اسمش. این دیگه 22 دقیقه بعدش همین تو فوش میده فقط. دیگه من فقط میخواستم یک مورد شما فقط ببینید. بعد یا اینو نگاه کنید. دید؟ چه عبارتی استفاده کرد؟ این یکی هم شبکه فدک دفترش تو کجاست؟ توی لندنه. اون یکی امریکا، اون یکی انگلیس. پرستیوی رو میبندن، اینا اجازه فعالیت دارن در حالی که طبق قانون خودشون توهین به مقدسه یک دین دیگر چیه؟ جرمه. اصلا میتونم اونجا دفترم، هیچ کس کار نداره. جشن گرفتن با بادکنک قرمز، عایشه فنار. کتاب چاپ کردن اینا در لندن، عایشه من عذر میخوام، هی فاحشه، نسبت فحشا دادن به زن پیغمبر، که میدونید که علمای شیعه نسبت فحشا رو قبول ندارن نسبت به هیچ یک از پیامبران. فحشا به همسران هیچ کدوم از پیامبران قبول. برخی از مفسران اهل سنت همسر حضرت نوح رو نسبت فحشا بهش دادن، میگن اون که خطا کرد و غرق شد و مادر کنعان بوده و کنعان پسر حضرت نوح نیست، اما علمای منو قبول ندارن، مگر این نظر شاذ و نادری باشه که مورد تایید نیست. عموم علمای میگن توهین فحشا به زن پیغمبر، اصل توهین به کی برمیگرده؟ خود پیغمبر. بعد این بادکنک ها از گازهای هلیوم هیدروژن چه سبکه از اون کردن، ول میکنن تو آسمون لندن میره بالا. کیک تولده در روز رحلت عایشه اومد این کار. شبکه دارن راحت راحت دارن کار میکنن، راحت آقا راحت، هیچ کس باشون کار نداره، پول در اختیارشون قرار میده، کلیپ سازی های صورت میگه، اصلا میفهمی یه آدم حرفه‌ای پشت کاره، این کار آدم عادی نیست. به قول بنده خدای میگفت ما ایرانی‌ها کار رسانه‌ای بلد نیستیم. اگه دیدی کار تو کشور ما کار رسانه‌ای خیلی خوب انجام شد، بدون مال ما نیست، بیاید بررسی کنید یه اثری از دشمن با توش باشه. کتاب توهینی که به جناب عایشه شده بود در ایران هم پیدا شد. اینا یک جریان فکری هستن متاسفانه، حالا من بنا ندارم اسمشون رو ببرم. بعد در ایران بعد میگفتن از خارج آوردن، یکی از این کتاب‌ها رو باز کردم پشتش رو نگاه کردم دیدم نوشته روغن نباتی فلان، این جلدش رو پاره کردم دیدم چی روغن نباتی فلان، یعنی چی تو ایران این چاپ شده بود، تو ایران جلد شده بود، چاپخونه‌هایی هستن که بدون هیچی بخوره پولی بهش داده بودن اینو چاپ کردن، چه بسا فی سبیل الله هم این کارو کرده ها، میگه بر محبت اهل بیت. یه داستانی میگم عرضم تمام، یه جلسه بعدی هم برسیم. خوب نه داشته باشید، یه ماجرای من عرض میکنم از فردی در اینا همین جا هستش. حکایت سید جیکاک، انگلیسی، در سرزمین های بختیاری. سید جیکاک افسر ارشد سفارتخانه انگلستان در تهرانه. در زمان ملی شدن صنعت نفت انگلیس ها خیلی احساس خطر میکنن که چاهای ما توی مسجد سلیمانه، مبادا عشایر بختیاری که خیلی غیور هم هستن، مبادا با فتوای امثال آیت الله کاشانی بیان چیکار کنن این چاهای نفت و آتیش بزنن، چون نفت همش میرسید به انگلیس، چیز به ما نمیرسید. اومدن چیکار کردن؟ سری افسر اطلاعاتی خودشون از تهران آقای جیکاک رو میفرستن اونجا. ریشاش هم دیدید چجوری بود دیگه. خب جیکاک محاسن بلندی اینجا میگذاره و میره اونجا. بعد از یه مدت عبا و عمامه مشکی میذاره بر سر و خودشو سید معرفی میکنه، میشه آسد جیکاک. از عجایب انگلیسا حتی کلا این جونورا هر چی بگی در میاد، خدا شاهد. بعد این یه عصا داشت توش برق ذخیره میکرد با خازن، عصاشو میزد به ملت یه شوکی وارد میکرد، مثل این برق کمی هست که تو فندک ها هست، شوخی میکنن بعضی ها، میگفت جدم گرفتت، میگفت برید بقیه سیدا رو بیارید اونا هم به شما شوک الکتریکی بدن ببینم اونا میتونن. همه علای اشایر برق ندارن بندگون خدا، صحبت 70 80 سال پیشه. بعد عمامه‌شو مینداخت تو آتیش، نسوز بود، پارچه نسوز بود، مینداخت تو آتیش، فندک میگرفت اینجوری زیرش آتیش شعله میاد میاد نمیسوزه، میگه برید عمامه اونا رو هم بیارید این مال اونا میسوزه. تمام اشایر بختیاری رو تو اون منطقه خونه نشین کرد. حالا شروع کرد یه فرقه ساخت به اسم طلویی ها، تای دستدار لام واو یه عین نیستا طلویی. اینا شعارشون این بود، تو خیابون میرفتن با چوب، هر که مهر علی مین دلسه صنعت ملی نفسی چنسه، هر که مهر علی تو دلشه ملی شدن صنعت نفت به چه دردش میخوره. میرسن به یارو میگفتش که تو نفتو میخوای یا نه، معلومه میخوام ملی بشه، میگه تو عمری، بزنیدشونو. میگرفتن میزدن طرفو با خوب به اهل بیت زدنش. اینه آقا امروز قمع زنی داستانش همینه. شما ببینید شبکه‌های صفحه اول یاهو چی قرار گرفت؟ فردا عاشورا قمه زنی قرار گرفت. بعد طرف میاد با خودش میخواد بین مسلمون شه، مؤسسه گالوب میگه 15 سال آینده دین اول اروپا اسلامه، برای همون این کشت و کشتارار اینا رو انداختن، یکی از اهدافش اینه که اسلام زشت و پلید و خشن دیده بشه. بعد میفهمه اسلام دو شاخه داره، سنی شیعه، میزنه شیعه مسلم، بره شیعه مسلم چیه؟ من الان گفتم به اینترنت رسیدید بزنید، اگر عکسی جز قمه زنی دیدید بیاید بگید. میخواد ببینین امام حسین به این قشنگی با این آزادگی از گاندی و امثال هم عاشقش بودن تا اونور دنیا، آنتوان بارا و نمیدونم چیا. بعد میخواد ببینه حسین که میزنه عاشورا، میزنه امام حسین، میزنه محرم، ببین عکس چی میره. حرف هم میزنی من میشم ضد اهل بیت، من میشم خائن، من میشم مزدور نظام، من میشم فلان، تا میتونن فوش میدن. بعد چقدر تو این شبکه‌های اجتماعی چیان فعالن، چقدر این روماشون فعاله، از حیاتی الان دارن حمایت میکنن اینا، پول میدن آقا برگزار کن. ما یک جای جلسه بودیم، یکی از نهادهای امنیتی جلسه گذاشته در مورد حیات، یکی از هیئت‌ها رو که من میشناختمش، یعنی تو اون شهر من رفته بودم سخنرانی کنم، حالا تو اون هیئت نرفته بودم الحمدلله، میگفت ما بررسی کردیم اسنادشو داشت ارائه میداد، با 3 تا واسطه هیئت پولشو از عربستان سعودی گرفته بود. یک آقای مهندس اومده بود گفته بود من به شرطی برای ابا عبدالله این کمک رو میکنم، به شرطی که چی؟ فلان منبری بیارید و فلان مدو. نتیجه چی میشه؟ فلان منبری که فوش میده بالا منبر و فلان مدایی که چی؟ لعنه علنی میفرسته. نتیجهش این میشه که تو بازجویی های آقای ریگی میگفت هر موقع نیروهای ما سست میشدن سخنرانی کلیپ فلان منبریتون رو نشون میدادیم و مداحی فلان مداحتون رو. اینا آتیش میگرفتن میگفتن اینا دیگه کیان، به زن پیغمبر توهین میکنن، به صحابه پیغمبر توهین میکنن، بریم اینا رو بکشیم بریم بهش. یه مش احمق هم پیدا میشن باور میکنن بدونی که بررسی بکنن. میان چی میشن؟ اینا نگاه کن، سند شهادت براشون صادر کرد، سند شهادت فلانی فرزند فلانی، ما تعهد میکنیم، آقای مفتی تعهد میکنه مهر امضا که تو بری بغل پیغمبر، دارن بهشت از انا بشه میفوشه. حالا میره خودشو منفجر میکنه، تیکه پاره میکنه. جنایت هایی داره در این کشورها اتفاق میفته. من اصلا دوست ندارم ذهنتون خراب بشه، نگاهتون خراب بشه. البته شما همتون کلاس تشریح رفتید، اینجوری زن نمیترسید، اما اتفاقای عجیب غریب و باور نکردنی، یک جغله بچه میاد اصلا ریخته به هم، اصلا هیچ مبنای دیگه وجود نداره. تو کجای اسلام شیعش که به کنار، تو کجای اهل سنت جهاد نکاح بود؟ وقیحانه تر اومدن جهاد لواط پیش آوردن، گوه از هر مردی خوشت میاد دست بذار رو کلش سر رو، گوه الله اکبر الله اکبر الله اکبر مال تو، کاری که تموم شدی که دیگه دست بذار رو. یا کجای اصلا منطق میاد همچین چیزی؟ فتوا دادن علیک به ذکر، میتونی با مذکر رابطه جنسی داشته باشی. اینا بنیان این عملیات روانش هم شبکه ها انجام دادن. باید هوشیار بود، همینطور که این چاقوی تیز جراحی باید دست شما باشه دست من باشه خرابکاری میکنم، کاربرد داره بله، نجات میده جان یک انسانو، باید درست استفاده بشه. چرا شما دست شماست این چاقو؟ چرا تیغ جراحی دست شماست؟ چون شما آموزش دیدی. من آموزش ندیدم، دستم یه نفر تو خیابون ببینه منو شیش ماه بنزن زندان، نوش جونم هم هست بله. چطور یک نفر بدون گواهی نامه تو خیابون دستگیر بشه، بگیرنش، ماشین ضبط بشه، اگر تصادف کرده باشه قتل عمد حساب میشه، چون با جان مردم داره بازی میکنه. اینا بازی کردن با جان مردم نیست، کسی که وحدتو به هم میزنن به خدا باید اینا رو دستگیر کرد. منتها چیکار کردن؟ عملیات روانی به وجود میارن. جرأت داری؟ یه شبه این آیت الله العظما میشن، خدا گواهه یه شبه آیت الله العظما میشن. یارو بزرگواران روحانی در جلسه هستن، طرف پایه یک حوزه بوده، تو باید 10 تا پایه بخونید سطح 3 برسید تازه بری درس خارج. پایه یک حوزه بود، باباش مرد، این کاظمینی بروجردی یه چهره کاریزماتیک هم داشت، باباش مرد، یک شب این آدم باباش آورد تو هم میدون خراسان تو مسجدی که باباش نماز بخون دفع کرد، یک نگاهی به وجود آورد که انهو مثلا یک داستان سیاسی بوده، باباشو نذاشتن مثلا دفع بکنن این چیزا، اینو برداشتن آوردن قیافه اینا. این عمامه مشکی میذاش اصلا، یه چیزی میگفتن آقا بریم این اصلا یکی از اولیاء الله اومد چیکار کرد؟ ادعای امام زمانی کرد. یک شب ماهوارا اینا کردن آیت الله العظما بروجردی، یه شب، یک شب. من اگه فایلاشو داشته باشم براتون میزنم اون شلوغیه که نگاه کنید. اینا مرید داشتن همه، الان میزنم. برنامه میگرفت چیه؟ ورزشگاه میرفت اون بالا وای میستاد. بعد چی میگفت؟ مثلا نون و القلم، میدونید که نون حرف عربیه دیگه، این میگفت نون وا برای اینکه روزیتون زیاد بشه، این نون یعنی نون، نون یعنی خبز، این نونو با نان یکی میکنی شره بر، یعنی میگفت نگاه کنید بعد ادعا کرد امام زمانه میخواست بره جمع کردن حکومت تشکیل بده، صدادا آمد جمعش کرد. آقا این آخه چیشون شبکه سلطنت تنب میخوره به امام زمان؟ میگه نه، آیت الله البروجردی دارن میگیرن، بلواش رو دارن خونشون، مردم بریزید، امام زمانتون رو گرفتن. مذهبی باشی برات فیلم داره، کافر باشی برات برنامه داره، هر سلیقه‌ای داشته باشی برای اون سلیقت مطابقش انجام. باید آقا ما کار رسانه‌ای کنیم، باید دست بگیریم، باید قبل از همه اینا آموزش بدیم به جوانامون، خودمون اول آموزش ببینیم، یاد بگیریم هر حرفی رو باور نکنیم، هر چیز رو نبینیم، سحر نشیم، با 4 تا تصاویر بهت‌آور خالی نکنیم، بعد بیایم اینا رو آموزش بدیم. من به شما عرض بکنم، شما به عنوان استاد دانشگاه سر کلاس حرفایی که میزنید به خدا قسم از پدر و مادر بعضن بچه‌ها بیشتر میگوش میکنن. ما تجربه‌مون دارم خدمتتون عرض میکنم، بچه‌ها مسائل که اخلاقی که اساتید غیر معارف گفتن اثرگذاری بیشتری روشون داشته، نظرسنجی انجام دادیم تو دانشگاه. این شأن استادی شما هست، اینا جوونا، اینا فرزندان خودشون، مثلا بچهای خودمون، اینا رو آگاهشون کنیم. پسرم دخترم نگاه کن، این اینجوری ها، بازی نخورید ها. شما پزشکی، شما سوگند یاد میکنی از جان انسان ها دفاع بکنید، این هم یک مدلشه، چه فرق میکنه؟ وقتم گذشت، من 2 دقیقه مونده به برنامه اون یکی برم و اونجا هم برسم. عذرخواهم از این که مصدق شدم، امیدوارم عرایزم مفید فایده بوده باشه. سلامتی خودتون، تعجیل در فرج امام زمان، صلواتی نبفرمایید.